ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با دوم ماه مه 2022 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم بابک غفوری یازر همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا. آژانس امنیت داخلی اسرائیل امروز جمهوری اسلامی را به استفاده از یک حساب جعلی در شبکه اجتماعی فیسبوک برای جذب اسرائیلی‌ها جهت جمع‌آوری اطلاعات و صدمه زدن به مردم در اسرائیل متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ادعای شیمبت چند روز پس از آن مطرح می‌شود که اسرائیل مدعی شده بود جمهوری اسلامی در صدد سوء قصد به یک دیپلمات اسرائیلی در ترکیه بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شینبت ادامه داده حساب یک زن جوان یهودی کانادایی به اسم سارا پوپی با مناسباتی در اسرائیل یک حساب جعلی است و متعلق به یک مأمور جمهوری اسلامی بوده که از آن در شبکه اجتماعی برای دوستی عمدتاً با اسرائیلی ها استفاده می کرده است. برغم افزایش نگرانی ها در مورد اختلال در عرضه جهانی غلات، اوکراین 4 بندر اصلی خود را به طور موقت بست. وزارت کشاورزی اوکراین روز دوشنبه در بیانیه آورده است که بنادر دریایی بردیانسک، ماریوپول، اسکادوسک و خرسون تا هنگامی که اوکراین کنترل کامل آنها را به دست آورد بسته خواهد شد. از آغاز تهاجم روسیه بنادر دریایی اوکراین در محاصره یا اشغال کامل نیروهای نظامی مهاجم بوده و از این رو بیانیه وزارت کشاورزی اوکراین عمدتاً تشریفاتی قلمداد می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت کشورش ممکن است 10 میلیون تن غلات را از دست بدهد زیرا روسیه خطوط کشتیرانی دریای سیاه را کنترل می کند. با ادامه روند بازداشت و سرکوب فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران، فاطمه بهمنی نیز روز یکشنبه در منزلش در شهر شازند استان مرکزی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش سایت حقوق بشر ایران، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل خانم بهمنی برخی وسایل شخصی او را نیز ضبط کردند. فاطمه بهمنی پیشتر چندین بار به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش بازداشت شده بود. در پی فراخوان عمومی برای تجمع فرهنگیان در روز یکشنبه، ده‌ها تن از معلمان و فعالان صنفی در شهرهای مختلف ایران احضار و بازداشت شدند. فرهنگیان با برگزاری تجمعات اعتراضی در سالهای گذشته از جمله خواستار بهبود اوضاع معیشتی خود شدند. تشدید پدیده گرد و خاک در استان خوزستان در روز دوشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات این استان شد. به گفته مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، گرد و خاک از روز یکشنبه اکثر مناطق این استان را درگیر کرده است. محمد سبززاری افسود علاوه بر استان خوزستان، استان ایلام هم روز یکشنبه با این پدیده مواجه بوده است. او منشأ گرد و خاک را کشور عراق معرفی کرد. مقام‌های استان خوزستان پیشتر در توضیح دلایل وقوع گرد و خاک از جمله به کاهش بارندگی، عدم زراعت در اراضی کشاورزی و همچنین کشورهای منطقه اشاره کرده بودند. و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز دوشنبه از مرگ 5 تن شامل 4 مرد و 1 زن بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داد. فاطمه نوروزیان اعلام کرد در طول 2 روز گذشته 48 تن به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند که حال 11 تن از آنها وخیم گزارش شده است. این مقام بهداشتی رده سنی جانباختگان را بین 22 تا 51 سال اعلام کرد. منع خرید و فروش مشروبات کارخانه‌ای الکلی توسط حکومت باعث رونق فروش غیرقانونی الکل به ویژه الکل دستساز در ایران شده است که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم سالانه جان 10 نفر را می‌گیرد. از زمان وقوع انقلاب 57 تا کنون مصرف الکل می‌تواند با مجازات شلاق روبرو شود و در صورت 3 بار تکرار آن می‌تواند به اعدام نیز منجر شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری یازر شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای ایران، احتمال سفر نماینده ارشد اتحادیه اروپا به تهران. گزارشی خواهید شنید از آخرین هفته برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای وجود هر گونه اختلاف در معاونان ابراهیم رئیسی را رد کرد. و گزارشی خواهید شنید از ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران، حبوبات 120% گران شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در تازه ترین تلاش ها برای نجات برجام، اتحادیه اروپا پیشنهاد داده که انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد این اتحادیه، بار دیگر به تهران سفر کند. گفته می شود که آقای مورا قصد دارد از تهران بخواهد که برای احیای توافق هسته‌ای بحث خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا را دست کم موقتاً کنار بگذارد. نخست گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو بشنویم و بعد هم با یک کارشناس روابط بین‌الملل در همین زمینه گفتگو کردیم.
این شاید آخرین تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای ایران باشد. مقام‌های غربی گرچه تا حد زیادی امید خود را به تحقق این امر از دست دادند، اما همچنان به طور کامل از برجام دست نکشیدند. انریکه مورا، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکره‌های وین، که در هفته‌های گذشته سخت مشغول رایزنی با مقام‌های کشورهای از جمله کره جنوبی و آمریکا بر سر برجام بود، حالا پیشنهاد سفر مجدد به تهران را مطرح کرده. منابع خبری به نقل از دیپلمات‌های غربی می‌گویند هدف از این دیدار این است که به صراحت به ایران پیام دهند مذاکره های وین تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که تهران راهکاری برای برون رفت از این بن‌بست ارائه کند. مذاکره های احیای برجام پس از 8 دور برگزاری به دنبال درخواست تهران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا به بن‌بست رسید. سپاه پاسداران که نیروهای مسلح و حفاظت اطلاعات را تحت پوشش خود دارد، به برنامه ریزی و انجام اقدام های تروریستی در جهان متهم است. مخالفان خروج سپاه از این فهرست از جمله شماری از قانونگذاران و سناتورهای آمریکایی برای دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روشن کردند که جلوی چنین تصمیمی را خواهند گرفت. با این حال دولت جو بایدن این درخواست ایران را رد نکرده، بلکه به این کشور پیشنهاد داده این اقدام را در ازای رفع نگرانی‌های فرابرجامی واشنگتن انجام دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در سنای این کشور در حمایت از احیای برجام گفت که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و خطرناک ایران از زمان خروج ایالات متحده از این توافق به شدت افزایش یافته.
سوال این است که مؤثرترین راه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش و تهدیداتی که برای ما متحدان و شرکایمان ایجاد می‌کند چیست؟
حالا قرار است انریکه مورا از تهران بخواهد که بدون حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا پیشنویس توافق احیای برجام را بپذیرد و حل و فصل این موضوع را به زمان دیگر موکول کند. انریکه مورا حدود یک ماه پیش هم برای پادرمیانی به تهران سفر کرده بود. با این حال دست خالی بازگشت. با این وجود سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه هفته گذشته با اشاره به وقفه موجود در مذاکره ها گفته بود که تهران و اتحادیه اروپا باید فکری به حال این شرایط بکنند.
طولانی شدن این تنفس به نفع گفتگوها نیست و مناسب هستش که هر چه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه بشه. هنوز تصمیمی در خصوص اینکه این دیدار در کجا انجام بشه و در چه ساعتی گرفته نشده، ولی در دستور کار هست.
کارشناسان میگویند که ایران از تنش بین آمریکا و اروپا با روسیه بر سر حمله نظامی مسکو به اوکراین در حال امتیازگیری است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک می‌نویسد اینکه در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام، ایالات متحده تا چه اندازه قادر به ادامه تحریم‌های نفتی ایران به موازات تحریم گاز روسیه خواهد بود، موضوعی است که موجب شده در کنار ادامه فروش غیر مجاز نفت ایران به چین، تهران دیگر به دادن امتیازی دردناک همچون دست کشیدن از خواستش برای حذف نام سپاه از فهرست تروریستی رغبت نشان ندهد.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش اومده، روزنامه والستریت جورنال هم در مطلبی که روز یکشنبه منتشر شده اعلام کرده که دیپلمات‌های اروپایی به دنبال فشار بر ایران هستند تا این کشور در خصوص اصرار بر حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا منصرف بشه، ضمن اینکه خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع آگاه نوشته که مقام‌های غربی تا حد زیادی امید خودشون رو برای احیای توافق هسته‌ای از دست دادند. در همین زمینه دقایقی پیش با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کردم.
در محافل وزارت خارجه امریکا هم این گفته شده و شنیده شده که فکر خروج سپاه از لیست سازمان‌های حامی تروریسم و برداشته شدن تحریم بر علیه سپاه رو از سرتون به دور بکنید. اما کشورهای اروپایی و حتی تا حدودی هم امریکا حاضرن یک بسته پیشنهادی جدیدی به ایران ارائه بدن که به صورت یک نکته تشویقی باشه. اون چه که گفته میشه در حال حاضر این هست که میزان صادرات نفت ایران بعد از اینکه مذاکرات برجامی به نتیجه رسید رو میتونن بالا ببرن. البته این هم فعلا در زمینه گفتمان هست و هنوز به جمع‌بندی کامل نرسید.
آقای سمیعی، در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات آمریکایی گفته که برجام دیگه در حال به اصطلاح مرگ هست. الان خود دولت آمریکا چه آلترناتیوی در اختیار داره برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه که این درخواستش در خصوص خروج سپاه از لیست تروریستی این کشور رو به نوعی در نظر دیگه نگیره، کوتاه بیاد؟
آمریکا بهترین آلترناتیوی رو که در حال حاضر خودشون فکر میکنن این هست که میزان فروش نفت ایران رو بالاتر ببرد و اون سقفی که برای معاملات بین المللی ایران در نظر گرفته بودن که بانک مرکزی ایران تا اون سقف میتونه معامله بکنه و ارز دستیابی بکنه، اون رو افزایش بدن. در حال حاضر امریکا بر این باور هست که همین که فقط تحریم ها داره برداشته میشه و ایران تحت فشار نخواهد بود و میتونه با کشورهای اروپایی معامله بکنه، حتی اون حقوق معوقه خودش از کره جنوبی رو هم به یک جا پس بگیره، بر این باور هست امریکا که اینها همه بسته های پیشنهادی تشویقی خوبی برای اینکه جمهوری اسلامی از زیاده خواهی خودش کوتاه بیاد. جمهوری اسلامی در حال حاضر به نظر من داره اشتباه محاسباتی مرتکب میشه. اون هم این هست که فکر میکنه کشورهای غربی در نقطه نظر تضعیف شده ای قرار گرفتن و میتونه الان با زیاده خواهی یا زورگویی نقطه نظر خودش رو اعمال بکنه، ولی من فکر نمیکنم این گونه پیش بره و کشورهای اروپایی و امریکا به این نتیجه خواهند رسید که اگر این توافق از بین بره بهتره که بخوان بیش از این آوانس های فراتری به جمهوری اسلامی بدن.
آقای سمیعی، بر صورت ما الان مدت هاست که در ایران دائما میشنویم که مقامات حکومتی بر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا پافشاری میکنن و هیچ جمله‌ای که مفهوم نرمش قهرمانانه داشته باشه رو از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی نمیشنویم. آیا به نظر شما حکومت ایران آلترناتیوی داره در صورتی که گفتگوهای احیای برجام به بنبست بخوره؟
جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ آلترناتیوی نداره، ولی این رو هم بایستی عرض بکنم همه کسانی که الان به خاطر اینکه قدرت الان در جمهوری اسلامی به صورت یک پارچه است، نه اینکه در قبل خیلی یک پارچه نبود، بالاخره تمام تصمیم گیری ها به دست آقای خامنه ای بود و از طرف مقامات اقتصادی سپاه پاسداران که به ایشون دیکته می شد، الان هم همون ادامه داره. اما مسئله اینجاست که برای اون افراد اونها اتفاقا به نفعشون هست که تحریم ها باقی بمونه. چرا؟ چون کاسبی اونها از طریق همین تحریم ها پیش خواهد رفت. برای جمهوری اسلامی هیچ گونه اهمیتی نداره که زندگی مردم چگونه بخواد بهبود پیدا بکنه. به همین جهت هم هست که جمهوری اسلامی هیچ آلترناتیوی ارائه نخواهد کرد. چرا؟ چون فقط و فقط بر اساس این که این حق مسلم ماست و ما باید بتونیم پافشاری بکنیم چون سپاه یکی از نیروهای مهم مملکتی ما هست، برای این مسئله پافشاری خواهند کرد. من فکر نمی کنم مگر اینکه برای برداشته شدن تحریم ها روی سایر بخش‌های اقتصادی که یکی از این افراد مسئول ذینفع کامل باشه امریکا بخواد پافشاری بکنه، در اون زمان ممکنه نرمش قهرمانانه شماره دو رو ما تجربه بکنیم.
شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
رهبر حماس اومد تهران، البته برای تبریکی ها نیومده، همه گیا شنیدن که مقدار پول ایران آزاد شده. رهبر حزب الله و حماس هم بودو بودو میان به تهران برای یک چمدون پرکن. حالا این معلمان زحمتکش که بچه همون تربیت میکنن، تعلیم میدن، این کشاورزان بیچاره که زحمت بکشن آب برای کشاورزی دارن، ایران برای اصلا مهم نیست که بیا چی میکشن، چه کار میکنن، گشنگی میمیره نمیره، اصلا برای آخوندن احمد نمیره، فقط میخوان خودشون زنده باشه. حالا روز 1 میلیون هم 10 میلیون هم بیان تو خیابون سر را بندازن، اصلا یه اهمیت به یاد نمیده که شما چکار هستین. هر کس هم که سر بلند کرد سرکوب میکنه، فقط سیاست این هست بکنی یا فقط اوبالا برای نابودی ایران.
میخواستم خدمت معظم له و وکیل الدوله ها و وکیل الولایه ها بگم که شما جای این که بخواین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه چند تا خبرنگار و معلم ها و کارگرهای زحمتکش رو بگیره، یه کاری کنین که اسرائیل نیاد تو تهران از یه عنصرتون بازپرسی کنه. اگه قدرت اطلاعاتی داریم این کارو بکنین، گرفتن 4 تا خبرنگار و معلم و کارگر شریف که هنر نیست.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی غیر از این که یک گروه تروریستی هست و بزرگترین باندهای مواد مخدر در جهان هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میدهد و ما میدونیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بزرگترین خیانت رو در حق ملت ایران میکند، به خاطر این که همواره پول ملت ایران رو خرج کشورهای یمن و سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و غیره و غیره میکند، به خاطر که گروه های تروریستی توصیه بیشتری پیدا بکنند. یک، و حالا اگر آمریکا این تروریست و این قاچاقچی یعنی سپاه پاسداران رو از لیست سیاه تروریستی خارج کند، باز ستم بر ملت ایران است. به خاطر گفتم که همواره سرمایه و هزینه و حتی پول دستمزد مردم ایران هم خرج ترور و تروریست در کشورهای بیگانه می کند سپاه پاسداران.
اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و تصمیم دولت او برای حذف ارز 4200 تومانی، کارشناسان در مورد مسئله افزایش زنجیروار قیمت مواد غذایی و دارویی هشدار دادند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
همزمان با تداوم افزایش قیمت انواع کالا به ویژه اقلام خوراکی در ایران، یک فعال بخش حبوبات از افزایش تا 120% این محصولات طی یک سال گذشته خبر داد. عبدی افتخاری دبیر انجمن حبوبات ایران روز دوشنبه 12 اردیبهشت با بیان اینکه متوسط قیمت 1 کیلوگرم حبوبات در ایران 50 تا 75 هزار تومان در سال گذشته بوده، گفته است که قیمت برخی از این محصولات بین 70 تا 120% افزایش یافته است. افزایش قیمت حبوبات در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل افزایش نرخ سبد پروتئین خانوارها، تمایل اقشار آسیب پذیر جامعه برای مصرف حبوبات در سال‌های اخیر افزایش یافته است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در مورد این مسئله به رادیو فردا چنین می‌گوید:
افزایش قیمت حبوبات نشان میده که خانوار که در مدت طولانی گذشته خودش رو انطباق داده با تورم و دائما از کیفیت و کمیت سفره‌اش زده و اون رو کوچکتر کرده، الان به نقطه رسیده که بسیاری از کالاها رو حذف میکنه. به همین دلیل هم است که حبوبات جای بسیاری از کالاها از جمله کالاهای پروتئینی رو میگیره و به همین دلیل هم است تقاضا برای حبوبات افزایش پیدا میکنه. و البته باید متذکر شد که این افزایش تقاضا نیست که تنها تأثیر میذاره بر قیمت این نوع کالاها یعنی حبوبات، بلکه این یک جریانی است که به شکل یک دایره هر کالایی که گران بشه سایر کالاها را هم گران میکنه. معنی این امر اینه که ما مواجه هستیم با دو دلیل: یکی اینکه تقاضا بالا رفته، دو اینکه قیمت کالاهای دیگه از جمله قیمت دارو یا فرضاً قیمت سایر خدمات که بالا میره تأثیر میذاره بر بازار حبوبات و اون رو گران میکنه. بنابراین تنها تقاضا عامل این گرانی نیست.
روند بیوقفه افزایش قیمت مواد غذایی در ایران همچنان ادامه دارد و به ویژه پس از نوروز گزارش‌های متعددی از افزایش دوباره بهای انواع محصولات منتشر می‌شود. بر اساس گزارش‌ها قیمت ماکارونی و انواع برنج در بازار در هفته‌های گذشته 4 برابر افزایش یافته، این در حالی است که به گفته شهروندان و کارشناسان این افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش حقوق تعیین شده در سال 1401 نیست. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر موضوع قیمت داروهای ساخت داخل و داروها و مواد اولیه وارداتی به مسئله لاینحل برای دولت و شهروندان ایران تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو گرچه هنوز اجرایی نشده، ولی بهای دارو در ایران همچنان در حال افزایش است. مقامات دولتی از طرفی وعده ارزانی قیمت دارو را می‌دهند و از طرف دیگر هنوز راهکار مشخصی برای تثبیت قیمت داروهای مورد نیاز مردم ارائه نشده است. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران روز چهارشنبه 24 فروردین به خبرگزاری خانه ملت گفت برای حذف ارز 4200 تومانی نمیتوان تاریخ مشخصی را تعیین کرد و حجم آن نیز تکافوی نیازها تا پایان سال نخواهد بود. به گفته او هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مناسب باشد میتوان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد. در این اوضاع سؤالی که پیش می آید این است که چنین آشفتگی در تصمیم گیری ها و سردرگمی دولت و مجلس در مورد ارز 4200 تومانی چه پیامی برای سودجویان بازار می فرستد؟ احمد علوی:
این عدم توانایی در تصمیم گیری که بین دولت و مجلس بود و الان هم مجهول است که چه کسی تصمیم نهایی را میگیره، نشان دهنده ناکارآمدی هم مجلس و هم دولته. و علی رغم اینکه حاکمیت تلاش کرد که یک دست بشه، اما به نظر میاد که موفق نشده. و البته این یک پیام و سیگنالی رو به بازار میده. این بی تصمیمی بسیار خطرناکه، از اون جهت که انتظار تورمی رو میبره بالا و قیمت کالاها و البته خدمات بالا میره. بجز این قضیه باید به خاطر بیاریم که افزایش قیمت دارو هم هر چند ادعا میشد که قرار است که این ارز ترجیحی به هر حال قطع نشود از اون، طبیعی است که با گران شدن اون این تسری پیدا میکنه، چون یک پیامی رو میده به بازار و بنابراین بازار خودش رو انطباق میده و همه کالاها و خدمات رو گران میکنه. به این معنا که بازار انتظار میکشه که بعد از گرانی کالا یا اقلام دارویی سایر کالاها و خدمات هم افزایش پیدا کنه قیمت، چون برابر این به سرعت خودش رو انطباق میده و تأثیر میگذاره این هم بر قیمت سایر کالاها و خدمات و اونها رو گرون میکنه.
با اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات دولتی میگویند ارز ترجیحی کالاهای اساسی به ویژه دارو حذف نشده است، داروهای ساخت داخل و داروهای وارداتی در هفته‌های اخیر شاهد جهش 200 تا 400 درصدی قیمت بودند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای القاء اختلاف بین ابراهیم رئیسی با معاونانش را بی‌پایه خواند. شنبه هفته جاری روزنامه شرق چاپ تهران از بروز و علنی شدن اختلاف در دولت ابراهیم رئیسی و اختلاف در میان رؤسای طیف‌های مختلف اصولگرا در تیم او خبر داده بود. در همین زمینه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین گفتگو کردم.
این اطلاعیه بعد از اون صادر شد که جلیل محبی از مدیران معاونت حقوقی رئیس جمهوری در توییت‌های اعلام کرد بودجه این معاونت عملاً صرف سفرهای استانی رئیس جمهور میشه و قبل از اون هم اعلام کرده بود که امیدی نداره که آقای رئیسی بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه و در رشته توییت جدیدی هم نوشته که آقای رئیسی عملاً توسط چند بچه مدیریت میشه.
آقای مهرابی، الان این نکته که وجود داره این هست که جلیل محبی یه نامه‌ای هم به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته و همین ماجرای خرج شدن بودجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سفرهای استانی رو مطرح کرده. این آقای محبی از چهرهای بسیار نزدیک به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هست. به نظر شما چه رابطه‌ای بین این حلقه ها میشه متصور بود که یک طرفش الان قالیباف و طرف دیگرش ابراهیم رئیسی هست؟
به هر حال آقای دهخان که معاون حقوقی رئیس جمهور هم هست، رئیس ستاد آقای قالیباف بوده و از چهرهای خیلی نزدیک به او بوده. هرچند که آقای دهخان به نوعی در مناسبات سیاسی معمولاً بازی پیچیده‌ای رو پیش می‌بره و از سوی گفته شده که اون نامه یا اقدامات آقای محبی با هماهنگی آقای دهخان بوده، اما از این طرف معاونت حقوقی عملا این موضوع رو تکذیب کرده. به هر حال آقای رئیسی با حلقه های متعددی درگیر هستن که خودش اساسا تیم مدیریتی نداشته و تیم مدیریتی آقای رئیسی عملا اجاره‌ای هست، یعنی این تعبیری که اصولگرایان درباره آقای روحانی به کار می‌بردن که رحم اجاره‌ای، الان میشه گفت که تیم مدیریتی آقای رئیسی تیم اجاره‌ای هست و از طیف‌ها و گروه‌های مختلف اصولگرا در اون حضور دارن که بخش‌هایش هم به نوعی خودشون رقیب آقای رئیسی بودن. در این فضا قاعدتاً هر گروهی سهم خودش را میخواد و میخواد که فضا را به سمت خودش پیش ببره. آقای قالیباف در این میان نقش مهمتری داره، چون که به هر حال رئیس مجلس هست و به نسبت دیگر گروه ها ابزار فشار بر دولت را بیشتر داره و به هر حال میتونه باج‌خواهی بکنه. از سوی دیگه به دلیل اتفاقات بعدی یا برنامه هایی که در سالهای آینده اصولگرایان دارن، چه در درباره مجلس آینده یا ریاست جمهوری آینده یا حتی موضوع جانشینی رهبری، به هر حال گروه های مختلف تلاش میکنن که رقبا را حذف بکنن و قدرت بگیرن. برای همین در این میان گاهی این اختلاف نظرها یا درگیری‌ها جنبه عمومی هم پیدا می‌کنه.
آقای مهرابی، وقتی به کنار گذاشته شدن محسن رضایی و سولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت هم نگاه می‌کنیم، از این طرف هم این اختلافی که الان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران به وجود اومده، آیا این اختلافات رو باید در روش‌های سیاسی این طیف‌های اصولگرا تحلیل کرد یا به عبارتی برای مچگیری سیاسی طیف مقابل هست؟
حتی اگر هیچ مچگیری سیاسی هم نباشه و به نوعی مجموعه ها با هم دیگه درگیری سیاسی نداشته باشن، معمولا ساختار دولت در ایران به این شکل است که بعد از مدتی مقامات با هم دیگه درگیر میشن، چون در بسیاری از موارد وظایف و ساختارها مشخص نیست و هر مقامی میخواد اون قدرت خودش رو اعمال بکنه، به خصوص در حوزه های اقتصادی که مثلا هنوز مشخص نیست معاونت اقتصادی چه جایگاهی داره، معاون اول چه جایگاهی داره و وزیر اقتصاد یا دیگر وزرای اقتصادی چه جایگاهی دارن. حتی اگر این درگیری هم نباشه، مجموعه اقتصادی با هم دیگه تو هر دولتی درگیر هستن. الان وضعیت خیلی حادتر هست از این جهت که خب آقای رئیسی خودش تیمی نداشته و مجبور شده که به دیگر اصولگرایان به تعبیری باج بده، اما این افرادی که به این سمت ها گذاشته شدن خودشون مدعی بودن، یعنی آقای رضایی خودش مدعی ریاست جمهوری بوده، از اون طرف فردی مانند سعید محمد خودش مدعی ریاست جمهوری بوده و این سمت ها به نوعی برای اونها قانع کننده نیست و در اون سمت میخوان به نوعی نقش یک رئیس جمهور رو داشته باشن. برای همین این درگیری ها به لحاظ اجرایی قاعدتا تشدید میشه. از اون طرف تصفیه حساب های سیاسی هم هست و به نوعی این موضوع رو حادتر میکنه و باعث میشه که عملا دولت آقای رئیسی به نسبت دیگر دولت ها، حتی تا حدودی میشه گفت دولت آقای احمدی نژاد، اختلافاتش خیلی زودتر بروز بکنه و بروز این اختلافات عملا به چند ماه نکشه.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. اما روز دوشنبه بار دیگر گرد و غبار شدید به استانهای غربی و جنوب غربی ایران هجوم آورد. وضعیت هوایی استانهای ایلام و کرمانشاه بحرانی اعلام شده و بالا رفتن غلظت گرد و خاک استان خوزستان را به تعطیلی کشانده است. در همین زمینه نخست گزارش همکارم مهیار طهماسبی رو بشنویم و بعد با یک کارشناس محیط زیست گفتگو کردیم.
صبح روز دوشنبه پس از آنکه آسمان شهرهای خوزستان بار دیگر بر اثر افزایش غلظت توده گرد و خاک زرد و نارنجی شد، کارگروه اضطراری آلودگی هوای استان خوزستان تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و بانک‌های این استان را تعطیل اعلام کرد. آلودگی هوا دیگر استان‌های غربی ایران را هم تحت تأثیر قرار داد. وضعیت هوا در استان لرستان بسیار ناسالم اعلام شد و در استان ایلام مدیر کل محیط زیست استان اعلام کرد که با ورود توده گرد و خاک دید افقی به زیر 500 متر و وضعیت آلودگی هوا در شهرستان مهران به 67 برابر و در مرکز استان به 40 برابر حد مجاز رسیده است. در استان کرمانشاه هوای شهرستان‌های قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در وضعیت بحرانی و کرمانشاه در شرایط هشدار قرار گرفت. با این حال بحران جدی این توده گرد و غبار در استان خوزستان حس شد. بنابر گفته شهریار عسکری، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، میزان غلظت گرد و خاک در هوای اهواز در ساعت 9 صبح روز دوشنبه به بیش از 28 برابر حد مجاز رسید. هفته گذشته همزمان با شرایط مشابه جوی در استان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه بیش از 400 بیمار با علائم تنفسی به مراکز درمانی استان خبر داده بود. مسئولان هواشناسی و محیط زیست ایران منشأ این توده های گرد و غبار را کشور عراق می دانند. بحران گرد و غبار و طوفان شن همسایه غربی ایران را هم گرفتار کرده است. مصطفی قطان، روزنامه‌نگار از بغداد، میگوید
روز یکشنبه عراق شاهد بدترین طوفان شن طی ماه گذشته بود که بیش از 24 ساعت هم طول کشید. مناطق متعددی رو تحت تاثیر قرار داد، از جمله استان‌های مرکزی و جنوبی و پایتخت این کشور بغداد. در نتیجه حمل و نقل هوایی در فرودگاه‌های بین‌المللی نجف و بغداد متوقف شد.
خشکسالی و دیگر معضلات حاصل از بحران منابع آبی مدت هاست زندگی مردم عراق را تحت تأثیر قرار داده و مقامات سیاسی این کشور انگشت اتهام را به سوی ایران و ترکیه نشانه رفتند، کشورهایی که در بالادست رودهای اصلی عراق قرار دارند. مصطفی قطان، روزنامه نگار. According to Iraq's meteorological
office, they said that the climate changed. سازمان هواشناسی عراق تغییرات اقلیمی رو دلیل اصلی افزایش بروز طوفان‌های شن در عراق میدونه. به علاوه کم شدن پرداخت حقابه از سوی همسایه‌های عراق، به ویژه ترکیه که سهم حقابه عراق رو به نصف رسونده، و ایران که جلوی جاری شدن برخی رودخانه‌ها رو به زمین‌های عراق به طور کامل گرفته.
بغداد پیش از این از در جریان بودن مذاکراتش با آنکارا بر سر منابع آبی دجله و فرات خبر داده بود. دوم اردیبهشت ماه امسال وزارت منابع آبی عراق از نصف شدن ذخایر سدهای این کشور خبر داده و اعلام کرد تصمیم به ثبت شکایت علیه ایران در دادگاه‌های بین‌المللی گرفته است.
مقامات عراقی میگن در تلاشن تا هیئت‌هایی رو هم به ترکیه و هم به ایران اعزام کنن تا برای افزایش سهم عقابه عراق مذاکره کنن، چون این کمبود آب باعث افزایش مناطق کویری و کاهش مناطق سرسبز در عراق میشه که نتیجهش افزایش طوفان‌های شن و گرد و غبار خواهد بود.
در حالی که بحران منابع آبی روز به روز بر امکان مواجهه دولت‌ها می‌افزاید، رنج مردمان در هر دو سوی مرز یکسان است. رنج خشکسالی و طوفان غبار که در سایه سوء مدیریت مسئولان رنج مضاعف است.
گزارش همکارم مهیار طهماسبی بود، اما در همین زمینه با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، گفتگو کردیم.
گرد و غباری که ما در ایران این روزها شاهدش هستیم، یه مدتیه که استانهای زیادی از ایران رو درگیر کرده و بیشتر هم خواهد شد. بخش عمدهش خارج از مرزهای ایران هست و منشأ اونها یا کانون اونها از شمال آفریقا شروع میشه تا میاد به عربستان و عراق و سوریه. کانونهای مختلفی در عراق شکلی گرفته، از اونجا هم دوباره شدت بیشتری خواهد یافت و وارد کشور ایران میشه. در ایران هم کانونهای داخلی داریم که به گفته مقامات حدود 3 میلیون هکتار ما کانون داخلی داریم. وضعیتی که در خارج از ایران هست، اگر شما به نقشه کشورهایی که کانون گرد و غبار هستند در کل دنیا نگاه بکنید، از شمال آفریقا و به اصطلاح خاورمیانه بیشترین هست. ما در اروپا، در آمریکا، در آسیای شرقی همچین چیزی رو نداریم و اون هم برمیگردد به شرایط خشکی حاکم بر این سرزمین ها و مدیریت غلط منابع آبی در این محدوده. در کشورهای منطقه متاسفانه عوامل زیادی دخالت داشته، مخصوصا در عراق عوامل سیاسی باعث شده که مدیریت سرزمینی به درستی صورت نگیره. در حقیقت این قسمت مربوط به کشورهای منطقه است و که بیشتر هم شده که به دلیل ارتباطاتی که بین این کشورها وجود داره و روابط سیاسی حاکم بر دول منطقه، انتظار تندانی برای حل منطقه این مشکل وجود نداره. این یک واقعیتی هست. اما در رابطه با داخل کشور، ببینید، اولا بودجه هایی که برای اینها تایید میشه، تصویب میشه، عمدتاً من اسمشو گذاشتم شباهت داره به سبزشویی، یعنی در واقع به نام محیط زیست بودجه تصویب میکنن ولی بودجه ها در جاهای دیگه صرف میشه و برای حالا مقاصد دیگر. این یک حقیقتی است که در ایران وجود داره. اصولاً ریزگرد هایی که در ایران هستن، حالا اون مقامات مسئول میگن که 30 میلیون هکتاری که البته بیشتر و بیشتر میشه هر روز و بیشتر از این عدد هم به نظر میرسه ولی ما دسترسی نداریم به آمار دقیق. ببینید، با بودجه‌ای که مجلس تصویب میکنه این قضیه حل نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که دلیل اون مسئله یک چیز دیگه است. دلیل اون مسئله خشکاندن تالاب هاست، انحراف آب هست، سدسازی هاست، کشاورزی نامتوازن و غلطی است که در ایران توسعه یافته، صنایع آببری که در مرکز ایران توسعه یافتند. مشکل اساسی ایران برمیگرده به مدیریت منابع آبی که ما 40 سال اخیر داشتیم و غلط.
منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان بود و درباره موضوع سوء مدیریت در خصوص گرد و خاک در استانهای غربی و جنوبی ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما در آخرین هفته دادگاه حمید نوری که در سوئد در جریان است، کنت لوئیس وکیل شاهدان و شاکیان این پرونده در سخنانی کیفرخواست علیه حمید نوری را کیفرخواست علیه کلیت رژیم ایران خواند. حمید نوری آبان 98 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 متهم است. دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج اتهامات مطرح شده را رد کرده و آنها را جعلی و غیر مستند خوانده. هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وی توسط وکلایش ادامه پیدا خواهد کرد. در همین زمینه دقایقی پیش با همکارم سیاوش سعادتیان که برای پوشش اخبار مربوط به این موضوع به استکهلم سوئد رفته گفتگو کردم که با هم میشنویم.
جلسه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری اختصاص داشت به آخرین صحبت‌های کنت لوئیس، وکیل 4 نفر از شاکیان و شاهدان پرونده آقای نوری. آقای لوئیس بخشی از صحبت‌های خود رو به اتهاماتی که دادستانی سوئد علیه حمید نوری مطرح کرده اختصاص داد. همونطور که می‌دونیم دادستانی سوئد 2 اتهام رو برای آقای نوری در کیفرخواست در نظر گرفته: اتهام مشارکت در جنایت جنگی و همچنین قتل عمد. وکیل این 4 نفر از شاکیان امروز استدلال کرد که سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی در واقع نزاع بین این دو از پیش از در واقع درگیری نظامی در جریان جنگ ایران عراق شروع شده بوده و در نتیجه اتهام مشارکت در جنایت جنگی به نوعی ارتباط نداره با پرونده و شکایاتی که در واقع موکلین آقای لوئیس دارن. استدلال آقای لوئیس هم این بودش که در واقع سازمان مجاهدین بخشی از نیروی نظامی عراق نبوده، مستقل از دولت وقت عراق بوده، در واقع ارتش صدام حسین، و وقتی که عملیات‌های بر علیه نیروهای جمهوری اسلامی انجام داد، این در واقع بخشی از اون نزاع داخلی بین این دو گروه بوده و اون چیزی که دادستان‌های سوئد به نام منازعه مسلحانه بین‌المللی مطرح می‌کنند در واقع باید منازعه مسلحانه داخلی بین جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق باشه. هرچند که آقای لوئیس اشاره کردش که در نهایت مشکلی با مطرح شدن اتهام مشارکت در جنایت جنگی از سوی حمید نوری نداره، به خاطر اینکه به گفته او موکلانش در نهایت به دنبال محکومیت آقای حمید نوری هستند.
سیاوش، کمی هم درباره حال و هوای دادگاه در روزهای آینده برامون بگو که قرار هست که بررسی این پرونده چطور انجام بگیره.
امروز دادگاه روز شلوغی رو پشت سر گذاشت، چون روزهای آخر دادگاه هست، همونطور که تو هم اشاره کردی، قرار فردا و 4 شنبه آخرین جلسات دادگاه برگزار بشه. و وکلای مدافع آقای نوری آخرین دفاعیاتشون رو در دادگاه ارائه بدن. بعد از در واقع جلسه روز چهارشنبه، دیگه بعد از حدود 9 ماه از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده آقای نوری، این دادگاه تمام خواهد شد و باید همه منتظر صدور حکم باشن. اون چیزی که من امروز از شاهدان و شاکیان شنیدم این که ممکنه که قضات این پرونده در هفته‌های آتی حکم صادر کنه، اما میتونه تا 2 ماه هم صدور این حکم طول بکشه و به هر حال این روزها در واقع روزهای سرنوشت‌سازی خواهد بود برای خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال 67 که به گفته اونها به دنبال اجرای عدالت هستند.
همکارم سیاوش سعادتیان از استکهلم سوئد محل برگزاری دادگاه حمید نوری گزارش میداد. اما یک حمله دیگر به مرز اقلیم کردستان عراق، این بار حمله راکتی که پالایشگاه خباد در نزدیکی اربیل را هدف قرار داد. اقلیم کردستان گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی را عامل این حمله اعلام کردند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
حمله راکتی به محوطه پالایشگاه نفت در منطقه خبات اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، حمله ای که گروه های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به انجام آن متهم شدند. هوشیار زیباری، وزیر خارجه اسبق عراق، در این باره در توییتر نوشت:
ایدی گروه های مسلح قانونگریز به مردم اقلیم کردستان، حمله راکتی به محوطه پالایشگاه نفت منطقه خبات در استان اربیل بود که آسیب‌هایی به این پالایشگاه وارد آورد. این قانون شکنی و مقابله با حاکمیت و امنیتی کشور از سوی گروه‌های مسلح فرقه‌گرا تا چه زمانی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟
شورای امنیت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای با تروریست توصیف کردن گروه‌های شبه نظامی اصحاب اهل حق و لشکر 38 شعبی، این گروه‌ها را به انجام حمله راکتی به پالایشگاه خبات اربیل متهم کرد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان تاکید کرد که دولت عاملان حمله را تحت پیگرد قرار می‌دهد. نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان هم از دولت مرکزی عراق خواست به محکوم کردن حمله بسنده نکرده و برای بازداشت و مجازات عاملان اقدام کند. اطلاع رسانی امنیتی اقلیم کردستان هم اعلام کرد بخشی از پالایشگاه که در حمله آسیب دیده وابسته به شرکت کار آی گروپ است. مالک این شرکت فعال در زمینه نفت و گاز، بازکریم بارزانچی، سرمایه‌دار اهل کردستان عراق است. ویلای او در اربیل ماه گذشته هدف 13 موشک سپاه پاسداران قرار گرفته بود. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در این باره گفته بود:
در اربیل خیلی از کسانی که کنار اونا زندگی میکردن نمیدانستن اینجا پایگاه موساد است.
اقلیم کردستان این ادعای سپاه پاسداران را رد کرده و تأکید کرد که منطقه مسکونی و غیر نظامی هدف موشک‌های سپاه قرار گرفته است. اربیل همچنین میگوید که هدف از این حمله مقابله با عزم اقلیم کردستان برای تولید گاز است، زیرا مهاجمان میخواهند عراق در زمینه انرژی همچنان به ایران وابسته باقی بماند. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان:
من اطمینان دارم که کردستان به زودی منبع مهم انرژی برای تامین نیازهای رو به افزایش جهان خواهد بود. در آینده نزدیک منبع تولید گاز برای عراق، ترکیه و اروپا خواهیم شد.
اقلیم کردستان اصرار دارد که حتی میتواند صادر کننده انرژی به اروپا باشد، به ویژه اکنون که در پی تهاجم روسیه به اوکراین اروپا با کمبود انرژی روبرو شده. ترکیه هم با عبور خط لوله انتقال گاز از اقلیم کردستان به اروپا از این کشور موافق است. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان:
ما نهایت تلاشمان را برای بستن روزنه‌هایی که جنگ در جهان ایجاد کرده به کار می‌بندیم. همانطور که گفتم، ما تلاش می‌کنیم دست کم بخشی از کمبودهای انرژی جهان را جبران کنیم.
با وجود تمام موانع و فشارها، اما نخست وزیر اقلیم کردستان هفته گذشته به بریتانیا رفت و با نخست وزیر این کشور بر سر صادرات گاز به اروپا گفتگو کرد. کمبود انرژی در پی جنگ اوکراین مسئله است که خود میتواند تولید کننده رقابت و تنش در منطقه دیگر باشد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.